خب موضوعی رو که قرار استفاده کنیم بحثی است که جناب استاد آقای علیرضا دوستی از اساتید سطوح عالی حوزه هستند در مشهد. یکی از مباحثی که خیلی اخیراً مخصوصاً جنجال برانگیز شده بحث روایات مذمت تصوف هست که به قول یکی از اساتید صحبت به جای رو می‌فرمودن که به گفته بعضی از صوفیه تا وقتی این روایات در بین شیعیان باشه و مسلمین باشه محدثین و حدیثگرایان کسانی که پیرو اهل بیت هستن علاقه ای به تصوف پیدا نمی کنن، پس باید این روایات زده بشه. یکی از حملاتی که مدت هاست میشه به خاطر ورود پررنگ فرقای صوفیه در حدود قرن 19 به تشیع، این رو بسیار از علما بر خودشون دغدغه دیدن کتاب‌های مستقلی یا نقدهای مستقلی بر تصوف بنویسن. یکی از این بزرگ عالمان شیعی و محدثین شیعی مرحوم مقدس اردبیلی هستن. خب وقتی در کتاب خودشون حدیقت و شیعه یک بخشی رو به روایات مذمت صوفیه پرداختن، خیلی که دیدن نمیتونن این عالم بزرگوار رو زیر سوال ببرن، تلاشی کردن که اعتبار این کتاب، یعنی اینکه استناد این کتاب به مرحوم مقدس رو یا زیر سوال ببرن یا لااقل اون بخشی از کتاب که در مورد تصوف که استفاده میکنیم از بیانات جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای علیرضا دوستی که تحقیق کاملی و یک کتابی که آره معرفی میکنن تو این زمینه ایشون اخیراً چاپ کردن. با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. با اجازه از اساتید محترم، کتاب حدیقت و شیعه یکی از مهمترین کتاب هایی که در رد صوفیه نوشته شده و از جهات مختلف امتیازات منحصر به فردی داره. یک جهت مربوط به نویسنده کتاب هست که همینطور که دوست عزیزمون اشاره کردن قابل خدشه احدی نیست. جهت دومی که در کتاب امتیاز داره جامعیت کتاب نسبت به کتابهای قبلی است، یعنی از زمان شیخ مفید به بعد علمای بزرگی که کتاب‌های متعددی در رد صوفیه نوشته بودند، این کتاب‌ها بخش مهمیش یا بخشش لااقل در این کتاب آمده و اصل این کتاب‌ها غالباً از بین رفته. نکته سومی که در این کتاب هست روایاتی که در این کتاب آمده. چند روایت، 8 روایت یا 7، حالا دقیق نمی‌دونم، در این کتاب آمده به نقل از منابع قبلی که متاسفانه به دست ما از منابع قبل نرسیده و منحصر به همین کتابه. جهت دیگری که در این کتاب هست تحقیق و جامعیت و دقتی که در این کتاب مرحوم مقدس اردبیلی مثل بقیه کتابهاشون انجام دادن. اگر کسی این بخش از حدیقت و شیعه رو مقایسه بکنه با بقیه کتابهای فارسی یا عربی که در اون زمان و تا سالها بعد از اون زمان نوشته شده، به خوبی امتیاز این کتاب از جهت دقتهای علمی و جامعیت بدعتهای صوفیه، فرقهای صوفیه، ارتباط این بدعتها و مفاسد اعتقادی که با هم هست در این کتاب آمده. مرحوم مثلا فرض بفرمایید که ملا طاهر قمی، مرحوم میر لوحی سبزواری و خیلی ها دیگه کتاب‌های فارسی در رد صوفیه نوشتن، ولی اگر این کتاب‌ها رو مقایسه با کتاب حدیقت الشیعه بکنیم دقت و علمیت کتاب حدیقت الشیعه به روشنی معلوم میشه و به همین خاطر به خاطر این جهات مختلف تقریبا همه کتاب‌هایی که در رد صوفیه بعد از اون تاریخ نوشته شده تحت تأثیر مطالب این کتابه. در متن کتاب که در این کتابی که با نام کشف الحقیقه فی اعتبار الحدیقه چاپ شده توسط انتشارات دلیل ما، من سعی کردم که منابع کتاب رو تا جایی که تونستم از نسخه های خطی، کتاب های خود صوفیه، کتاب های متفرق علما که قبل از مقدس اردبیلی نوشته شده بوده، منابع صحبت های ایشون رو بیارم. و خودش اعتبار کتاب رو خود به خود ثابت میکنه و تقویت میکنه. اگر ایشون نسبتی در اعتقادی به صوفیه داده، نسبت از معاصرین و قدما آمده که واقعا همچین حرفی رو صوفیه زدن. اگر فرقه رو ایشون نام برده، این فرقه رو از کتاب‌های مختلف سعی کردیم پیدا بکنیم که واقعا همچین فرقه بوده و در کتاب‌های مختلف آمده. نسبت به احادیثی که ایشون آوردن، بعضی از احادیث خب در کتاب‌های دیگه آمده، در مجموعه ورام آمده یا یک حدیث در کشکول شیخ بهایی آمده، اما غالب احادیث منحصر به همین کتابه و به نقل از دو کتاب از مرحوم ابن حمزه طوسی، یک کتاب مفقود شده از مرحوم سید مرتضای رازی و کتاب مرحوم شیخ مفیده، که این کتاب‌ها هیچ کدوم به دست ما نرسیده. بخش‌هایی از این کتاب‌ها در بعضی کتاب‌های دیگر، مثل کتابی که مرحوم شیخ علی عاملی نبیره شهید ثانی علی ابن محمد ابن حسن ابن زین الدین در به نام سهام مارغه اگر اشتباه نکنم، بخش‌هایی از کتاب شیخ مفید رو ایشون آورده به عنوان ورق‌هایی که از این کتاب باقی مونده، کما اینکه ایشون یک رساله مستقل دیگه ای از مرحوم شیخ مفید نقل میکنه، میگه این برای اینکه باقی بمانه و از بین نره، از طریق ایشون اون رساله هم به ما رسیده. خلاصه این که منشأهای منبعهای کتاب اگر جستجوی کاملی بشه، تحقیق بیشتری بشه، حتما بیشتر هم پیدا خواهد شد تو نسخه های خطی، کتاب های متفرقی که گاهی در دسترس نیست. یکی از کتاب هایی که اگر پیدا بشه خیلی کمک به این موضوع خواهد کرد و قطعا اعتبارش درسته، همه نوشتن، خیلی ها نوشتن، کتاب متائن المجرمیه مرحوم محقق کرکی، متوفای 940، حدود 50 یا 60 سال قبل از فوت مرحوم مقدس اردبیلیه، که شاگردان ایشون و پسر ایشون مرحوم شیخ حسن در کتاب عمدت المقال تصریح کردن که پدر ما یا استاد ما در این کتاب روایات کثیره ای را در مذمت صوفیه و در رد حلاجیه آورده، که خب ما می‌بینیم متاسفانه هیچ کدام از این روایات باقی نمانده و این کتاب باقی نمانده. جوری که استفاده میشه از تاریخ ظاهراً یک حرکتی بوده که مرحوم میرلوهی هم در یکی از کتاب‌هاش اشاره میکنه، عمدن برای از بین بردن تمام کتاب‌هایی که در رد صوفیه وجود داشته. لذا ما می‌بینیم که این کتاب‌هایی که قبل از مقدس اردبیلی بوده هیچ کدوم وجود نداره، یا مدت‌ها نسخه‌های حدیقت و شیعه کمیابه یا در تاریخ دیده نمیشه، یا همین چیزهایی که از گاهی اوقات خیلی ناقصه که در پاورقی همین کتاب بهش اشاره شده، بعضی وقتا نسخه‌هایش یا مختصری از بعضی نسخه‌ها پیدا میشه. اگر اون کتاب متائن المجرمیه که خیلی هم از تاریخ تألیفش نمیگذره انشاءالله روزی پیدا بشه، این روایات طبعا باید در اون کتاب باشه. بعد از اهمیت کتاب، دو بحث رو ما در این مقاله و کتاب اشاره کردیم. بحث اول این که آیا ادله و قرائنی بر اعتبار کتاب وجود داره یا نه. بحث دوم این که مخالفین چه نظریاتی دارند و چه اشکالاتی بر کتاب وارد کردن. در مورد اعتبار کتاب، از شهرت کتاب در تاریخ حدود سال 1060، قبل از 1060، حدود 1070 و حول هوش 1072، 3، 4، 6 کتاب‌های متعددی که در این تاریخ‌ها تألیف شده، همشون تأکید کردند که کتاب مقدس اردبیلی در این تاریخ‌ها شهرت داشته، نه اینکه ما این کتاب‌ها رو داریم فقط، داشتن و کتاب شهرت داشته در شهرهای مختلف، در مشهد، در اصفهان، در نجف، در تبریز، در قم این کتاب رو داشتن و در اون شهر این کتاب شهرت داشته. مسئله دیگر شهادت اهل خبره کتاب شناسی که حدود 60 نفر رو در این کتاب اسمشون رو آوردم، که یا تصریح به نسبت کتاب کردن یا مطالب و روایات کتاب رو در کتابهاشون آوردن و استفاده کردن. در تأیید کتاب از قرائن داخلی استفاده کردیم که خود کتاب ارجاعاتی که نویسنده کتاب داده، مؤلف مرحوم مقدس اردبیلی در سه جا نام خودش رو تصریح کرده، به کتاب‌های متعدد خودش ارجاع داده، به جزء اول کتابش ارجاع داده که بعد از تحریف به کتاب دیگری به نام کاشف الحق این ارجاع‌ها خیلی به صورت مشاهد و ملموسی تغییر کرده. یعنی اگر کسی اصل کتاب رو با این کتاب تحریف شده مقایسه بکنه، به خوبی میتونه بفهمه که این کتاب دست برده شده. تا جایی که میشده آدرس کتاب ها هست، اما جایی که میخواد بگه من این کار رو کردم، من این حرف رو در فلان کتاب زدم، اسم مقدس اردبیلی رو آورده که مقدس اردبیلی در فلان کتاب این حرف رو زده. با مقایسه دو تا کتاب این مطلب روشن میشه ان شاء الله. یکی دیگه از قرائنی که هست برای این کتاب، قرائنی است که مرحوم محدث نوری در خاتمه مستدرک وسائل نقل کردن، که چون متعدده دیگه صرف نظر میکنه. در مقابل نظریه مشهور، عده‌ای که منحصر در صوفیه و متمایلین به صوفیه هستند که این کتاب علیه اونها خیلی شدید و سنگینه، طبعا باید انتساب کتاب رو رد بکنن، چون روایت رو که نمیتونن رد بکنن. وقتی مرحوم ایشون میفرماد که روایت صحیح و سند دلالتش هم تقریبا واضح و قابل توجیه نیست، گرچه بعضی ها باز هم خواستن همین روایات رو منحصر بکنن به صوفیه اهل سنت، ولی خیلی واضحه نص حدیثه که من جمیع الفرق و عباراتی که در حدیث هست. لذا بعضی آمدن گفتن این کتاب مربوط به مقدس اردبیلی نیست، نویسندش یکی از علمای قبل از قرن قبل از عهد صفویه. بعضی ها گفتن بخش صوفیه این کتاب نمیتواند تعلق به مقدس اردبیلی داشته باشه، اما بقیه کتاب عیبی نداره، فقط همین قسمتی که رد صوفیه مشکل داره، بقیه‌اش هیچ مشکلی نداره. بعضی ها گفتن تألیف یکی از شاگردان علامه مجلسیه. بعضی ها گفتن کتاب مجعول و تحریف شده توسط شخصیتی است که خودشون اسمشو گذاشتن روحی معرکه‌گیر، که ظاهرا منظورشون همون مرحوم میرلوحی سبزواری باشه که خیلی شدت و حدت در مخالفت و مبارزه با تصوف داشت. خب اگر کتاب رو مطالعه بکنیم، در داخل خود کتاب زمان تألیف کتاب مشخصه که قوت گرفته زمان صفویه، حکومت صفویه، و ایشون از قوت حکومت صفویه و نشر تشیع داره صحبت میکنه و خدا رو شکر میکنه. قرائن دیگر، کتابهایی که ایشون استفاده کرده، جریانهایی که ایشون استفاده کرده، واقعهای تاریخی که در کتاب آورده، تاریخ تألیف کتاب رو حدودا مشخص میکنه که بعد از سال 988. و از طرف دیگر استفاده شدن کتاب حدیقت و شیعه در تاریخ که عرض کردم قبل از 1060 و حدود 1070 و اون حولهاش خیلی واضح روشن میکنه که این کتاب تألیف شاگردان علامه مجلسی نیست و خیلی قبل از اون تألیف شده. خود علامه مجلسی در کتاب عین الحیات در یک جا صریحاً نام میبرن که مقدس اردبیلی کتابی در رد صوفیه دارن، و در جای دیگری تقریبا نیم صفحه از کتاب حدیقت و شیعه را کلمه به کلمه نقل کردن، در یک بحثی از داستان سرایی آوردن. این اقوال یقینا باطله، هیچ کدوم از این اقوال هیچ شاهد درستی به جز استبعاد نداره، که اگر وقت بود عبارت بعضی از این آقایون که گاهی اوقات خیلی آدمهای مشهور و محققی هم هستن میخوندن، ولی وقت نیست. عمده اشکالی که و احتمالی که مطرح میکنن، یکی این است که این کتاب تحریف شده توسط میرلوحی باشه، که جوابش خیلی خلاصه، یک تهمت بیشتر نیست، و میرلوحی یکی از علمای بزرگه که معاصرینش و دوستانش، شاگردانش او رو توصیح کردن، افرادی که ما میشناسیم اون موثقین کیا هستن، از علمای بزرگ بوده، کتاباش برای ما وجود داره، و صرف این که مطالب کتاب حدیقت و شیعه در کتابهای بعد از او از قبیل میرلوحی آمده باشه یا کتابهای دیگه، دلیل نمیشه که مؤلف این کتابها یکی باشه. خیلی واضحه. بالاخره کتاب با اهمیتی مثل حدیقت و شیعه تأثیر در کتاب‌های بعد می‌گذارد و امر خیلی متداولی بوده که از کتاب‌های همدیگر مطلب رو نقل بکنن ولو گاهی اوقات نام مأخذ رو هم نبرن. این دلیل بر تحریف کتاب نخواهد بود قطعا. تموم شد؟ یک کوتاه دیگر بگم. بله، تقریبا شاید حدود 20 اشکال به کتاب کردن که این 20 اشکال رو کم و زیاد بررسی کردیم در این کتاب. این اشکال ها به طور کلی یا اصلا واقعیت نداره و دروغه، یا اگر واقعیت داره دلالت بر رد کتاب نمی کنه. نمونه این که واقعیت نداره از قبیل این که آقای به نام دارابی در کتابی که در مدح غنا و اثبات مشروعیت غنا نوشته، او میگوید که مقدس اردبیلی هر وقت میخواد از کتابی نام ببرد اونقدر احتیاط دارد که میگوید الا فلقاموس اندی، حتی اگر از کتاب لغتی میخواهد نام ببرد میگوید قاموسی که نزد من است اینطور آمده، چطور کتابی مثل حدیقه میتونه تألیف بکنه؟ با حال اینکه در هیچ جای کتابهای متعدد مقدس اردبیلی شما همچی عبارتی پیدا نمیکنید. تنها دو عبارت از ایشون من پیدا کردم در دو جا که اندی ایشون آورده، که هر دو جا اشاره است به نسخه های متعددی که کتاب داره، من جمله کتاب من لا یحضر الفقیه که این نسخه لا داره و نسخه لا نداره و این منشأ اختلاف فقهی شده، لذا ایشون میگه الا نسخه التي عندي و این اشاره به اون نسخه است و هیچ واقعیتی نداره. بعضی از امور واقعیت داره و در کتاب ایشون آمده اما دلیل بر رد انتساب نیست، مثل این که مثلا ایشون گفتن اشکال میکنن که ایشون در کتاب شناسی اشتباه کرده و کتاب مثلا فرض بفرمایید بشارت المصطفی رو نسبت داده به سید ابن طاووس. خب این درسته، همچه اشتباهی هست، ولی جالب این که این اشتباه در مجمع الفائده و دیگر کتاب‌های مقدس اردبیلی هم تکرار شده و هیچ دلالتی و ملازمه‌ای با رد انتساب کتاب نخواهد داشت. ببخشید. صلوات.
تشکر میکنم.
که من تونتون گفتم که وقت نگذره.